اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 5:30 صبح روز سه شنبه 25 مای صبر سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام روز دوشنبه 15 مای 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط اخبار. افزایش بی سابقه تلفات کودکان در درگیری های افغانستان، هشدار ایران و پاکستان و رد افشای معلومات نهایت محرمانه توسط ترامپ به وزیر خارجه روسیه. بعد از اخبار گزارش های خبرنگاران صدای امریکا در افغانستان و واشنگتن تقدیم خواهد شد. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. در پی نشر گزارش ها مبنی بر مذاکرات میان رهبران احزاب جمعیت و جنبش در افغانستان، یک سخنگوی گفت حکومت از این تماس ها نگرانی ندارد. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت فضای افغانستان یک فضای باز سیاسی است. هر جریانی که با جریان دیگری همفکری و همکاری داشته باشد می تواند در چارچوب قانون اساسی با هم کار نمایند. مقام های احزاب جنبش و جمعیت هدف از مذاکرات این دو حزب را تشکیل ائتلاف جدید برای حل بحران سیاسی در افغانستان خواندند. بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش اسلامی، گفت برخوردهای دوگانه رئیس جمهور غنی با اطرافیانش غصب و در نظر نگرفتن تقسیم 50% قدرت در حکومت و حرص رئیس جمهور سبب شده تا متحدان سیاسیش به حاشیه رانده شوند. در 4 ماه نخست سال 2017 بیش از 280 کودک در افغانستان در رویدادهای مرتبط به درگیری ها کشته شدند که در مقایسه با 4 ماه نخست 2016 میلادی 21% افزایش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه با نشر این گزارش اذعان می دارد که این رقم بلندترین تعداد تلفات کودکان در عین مقطع زمانی از سال 2009 به این طرف می باشد. در این گزارش آمده است از اول جنوری تا 30 اپریل سال 2017 یوناما به گونه مقدماتی تلفات 987 کودک را ثبت کرده که شامل 283 کشته و 704 مجروح می باشد. در حالی که جنگ های زمینی عامل 42% کشته شدن کودکان در افغانستان عنوان شده است، انفجار مهمات باقی مانده از جنگ، عملیات هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت و انفجار بمب های تعبیه شده توسط مخالفین افغانستان عوامل دیگر این تلفات خوانده شده است. دفتر یوناما با ابراز نگرانی عمیق به خاطر تداوم افزایش کشته شدن کودکان در جریان سال روان میلادی از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواسته است گام های فوری را در کاهش آسیب رساندن به کودکان روی دست گیرند.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده ادعاهای رد کرد که گویا رئیس جمهور ترامپ حین ملاقات با وزیر خارجه و سفیر روسیه در قصر سفید معلومات نهایت محرمانه را افشا کرده است. مکماستر عصر دوشنبه در کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید گفت همچو گزارشان نادرست است، من در اتاق حضور داشتم و همچو بحثی صورت نگرفته است. آقای ماستر، به هیچ سوال دیگر خبرنگاران که در آن کنفرانس حاضر بودند جواب نداد. پیش از آن واشنگتن پست به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی گزارش داده بود که رئیس جمهور ترامپ در ملاقات هفته گذشته با سرگی لاوروف و سفیر روسیه در واشنگتن در قصر سفید معلومات نهایت محرم را افشا کرده است. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی نگاشته است این افشاگری آقای ترامپ یک منبع مهم استخباراتی را در مورد داعش با خطر مواجه ساخته است. ایران به پاکستان هشدار داده است در صورت که آن کشور با جنگجویان سنی مذهب که حملات فراسرحدی انجام می‌دهند مقابله نکند، ایران بر پایگاه‌های آن گروه‌ها را در داخل پاکستان حمله خواهد کرد. جیش العدل یک گروه جنگجوی سنی مذهب ضد ایران که خود را لشکر عدالت میخواند، مسئولیت حمله 26 اپریل را به عهده گرفت که 10 محافظ سرحدی ایران را در ولایت سیستان بلوچستان در ایران کشته است. این گروه سنی مذهب در سال 2012 شکل گرفت و از آن زمان علیه نیروهای امنیتی ایران می جنگد. حکومت سوریه در زندان نظامی وحشتناک سدنایا در حومه دمشق کوره های آدمسوزی ساخته و از آن برای از بین بردن هزاران زندانی استفاده می کند که به طور منظم در داخل تأسیسات زندان اعدام می شوند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با گزارش روزنامه واشنگتن پست، استوارت جونز، معاون موقت وزیر خارجه ایالات متحده در بخش شرق میانه، روز دوشنبه 15 می گفت که روزانه حداقل 50 نفر در آن زندان بدنام توسط اعدام کردن دست جمعی جان خود را از دست می دهند. یک گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل زندان سید نایا را قصابخانه انسان خوانده و گفته است هزاران سوری را بوده و توقیف شده و در آنجا از بین برده می شوند. با گفته جونز، حکومت بشار الاسد این اعمال را با حمایت بی قید و شرط روسیه و ایران مرتکب شده است. حکومت دمشق تا کنون در رابطه واکنش نشان نداده است.
و با وجودی که هزاران کمپیوتر دیگر بیشتر آن در آسیا مورد حمله سایبری رنسانور قرار گرفت، ولی ظاهراً این عملات روز دوشنبه کاهش یافت. حملات سایبری در بریتانیا بیشتر از هزار جای دیگر محسوس بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را شنیدین؟ اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که از افغانستان و جهان گرد هم آوردیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. نخستین گزارش این برنامه صبحگاهی. برخی از قابله ها در ولایت بامیان میگویند که پس از پایان دوره تحصیلیشان زمینه کار برای آنان وجود ندارد. قابله های بامیان از دولت خواستند در زمینه ادامه تحصیلات عالیشان و جذب آنان در مراکز صحی و شفاخانه ها زمینه سازی کند. اما ریاست صحت عامه بامیان میگوید که عنقریب با ایجاد 25 آشیانه صحی در بامیان ده ها قابله در آن مراکز صحی جذب خواهند شد. با گزارش از ظفر بامیانی در رابطه توجه کنید.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در سراسر افغانستان به 4000 قابله به منظور مراقبت های صحی ولادی نیاز است، اما برخی از قابله ها در بامیان از نبود زمینه کار شکایت دارند. دلیل بیکاری قابله های بامیان کمبود مراکز صحی در این ولایت خوانده شده است. رقیه مساوی رئیس انجمن قابله های ولایت بامیان میگوید که در سطح این ولایت بیش از 390 قابله مسلکی وجود دارد، اما از این میان تنها نزدیک به 100 تنشان در شفاخانه ها و مراکز صحی شامل کارند.
چیزی که ما دریافت کردیم مشکلی بوده که تعداد مراکز صحی در بامیان کم است. او تعدادی که هست قابله دارن، یعنی ایتو نشده که ولایت بامیان کلینیک داشته باشه بدون قابله. تمام کلینیک هایی که در سطح بامیان هست قابله دارن، مگر که تعداد مراکز کم است، به خاطر از همین بیشتر قابله ها بیکار مانده. تعداد قابله ها را در سطح بی پی اچ اس و ای پی اچ اس تعدادشون رو زیاد کنه، یعنی در سیستم باید تغییرات بیارن که مطابق از اون بتونن تعداد قابله زیاد شه و قابله بیشتر رو بتونن جذب کنن و تعداد مراکز صحی رو در خود ولایت بتونن بالا ببرن.
در ولایت بامیان حدود 100 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و دو شفاخانه ولسوالی فعالیت دارند. باشندگان بامیان نیز به دلیل دوری روستاها از مراکز صحی خواستار ایجاد مراکز صحی بیشتر در سراسر این ولایت شدند. هوا شجاعی یکی از قابله هایی که پس از پایان دوره تحصیلات مسلکیش از بیکاری رنج میبرد میگوید:
پیشنهاد از من است که زمینه کاری برای از نامساعد بسازه، دیگه مراکز صحی را در مناطق ما بیشتر بسازه که به نوبه خود هم میتونه یک زمینه کاری برای قابله ها مساعد بسازه.
زهرا مرادی هستم. خب چالش ها در قسمت کاری خود قابله صاحبا زیاد است، یعنی هر کدامش ممکن هست که به ارتباط بگیره به یک سکتور مشخص، اما در عموم زیادتر در این قسمت، در قسمت همین بهتر کردن چالش ها، وزارت محترم صحت عامه رول دارن.
برخی از قابله ها در بامیان میگویند که در کنار نبود زمینه ای کار، زمینه ادامه تحصیل و آموزش‌های مسلکی رشته قابلگی در این ولایت نیز برایشان فراهم نیست. اما ریاست صحت‌عامه بامیان می‌گوید که برای رفع این مشکلات تدابیر جدی را روی دست دارند و به زودی برخی از مشکلات قابله‌ها حل خواهد شد. دکتر مستوره شفایی سرپرست صحت باروری ریاست صحت‌عامه بامیان با صدای آمریکا می‌گوید
قرار نفوس مراکز صحی ایجاد نشده، ان شاءالله که در ساحات دوردست که فعلا تیم موبایل کاور می‌کنه، ریاست صحت‌عامه یک برنامه داره و پیشنهاد داده به تعداد 25 آشیانه صحی را که به زودترین فرصت در سال 96 پلانشان واقع شده از طرف پروژه FHH و تمویل کننده از NFPA است، اینمی ایجاد میشه. هر آشیانه یک نرس کار داره، یک قابله کار داره.
در ولایت بامیان یک مکتب قابلگی از سوی بخش صحی مؤسسه آقاخان فعالیت دارد و همچنان دو انستیتوت صحی خصوصی فعالند که سالانه نزدیک به 50 قابله مسلکی از این مراکز فارغ میشوند. اکنون در سطح ولایت بامیان در 106 مرکز صحی حدود 150 قابله مشغول کارند، اما ده‌ها تن دیگر از این قابله ها از کار مسلکی دور مانده و بیکارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
دومین دور سرتاسری کمپاین بهاری واکسین پولیو در افغانستان آغاز شده و تا روز چهارشنبه 28 ثور ادامه می‌یابد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دهلیز اقتصادی چین پاکستان بخشی از ابتکار یک کمربند یک راه است که در آن اتصال پاکستان از طریق افغانستان به تاجیکستان، ترکمنستان و بخش‌های شرقی ایران نیز صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود احداث دو خط آهن از لندی کوتل تا جلال آباد و از چمن تا اسپین بولدک، ایجاد دو شاهرا از پشاور تا کابل و از کندوز تا آسیای مرکزی و نیز اعمار یک بند برق بزرگ آبی بر فراز دریای کنر، پروژه های بزرگ یک کمربند یک راه باشد که در افغانستان تطبیق خواهد شد. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با محمد احمدی در مورد مزیت و مشکلات اجرا شدن این پروژه برای افغانستان صحبت کرده است.
در اصل متن خود رای بهشون دیگه ما قرار نداریم، بلکه چیزایی است که اینا ضمناً به خاطر دلخوشی ما، به خاطر از اینکه ما از این دایره فارغ باقی نمانیم، یار بر ما دادن. یعنی که اینا یک دفعه ای را میبرن تا به گوادر، اونجا باز پس بازی را از طریق خط آهن پاکستان باز ما را جلابات وصل میکنن. ما خوب است، تشکر که کار میکنن. و همچنان اینا از کمربند آسیایی از او طرف پس دوباره خط آهن از رای ازبکستان قبلا آمده، ای را بر ما رای آقینم بر ما آمده، امور این مقدار بوده تبدیل میکنن. این در مقایسه با او پروژه کلان استراتژیک مترمی های بسار که عراضی تابع سرک است و همچنان خط آهنی که در مجاورت از او میره و همچنان در بعضی از نقاط از اون خود گوادر، اینا میدان های هوایی بسار بزرگی میسازن، کنکشن فلایت های بین نلی را یا همی خطوط ارتباط هوایی را باید تامین بکنن، او را میسازن. اما کلمه البته ما از این محروم ماندیم.
جناب حافظی، با توجه به این که این پروژه دراز مدت هست اما اجرای شدنش منوط به بحث امنیت در این مناطق هم هست، پس چطور میشه که افغانستان اطمینان به اجرا کننده ها یا مجریان طرح بده تا بتونه واقعا در این خاک افغانستانی اجرا شود؟
این خاک افغانستان خود جز پروژه مستقیم نیست، یعنی از بخشای فریش هستیم ما. ولی فعلا کاری که صورت میگیره در مو اصل پروژه که بر پاکستان از هم مشکلات است، دیروز 9 نفر از کسانی که به می پروژه کاشغر گوادر کار میکردن، اینا توسط مخالفین دولت پاکستان که نوزت آزادی خواه بلوچ هست، همی کارگرهایی که برای ساختن گوادر کار میکردن کشته شدن. یعنی خود پاکستان هم بسیار زیاد مسئول نیست تبر کرکر میشه. در برابر از این پروژه مشکلات زیاد است، اما به هر صورت اینا اراده کردن 46 میلیارد دلار فقط به کریدور کاشغر گوادر مصرف کنند که او شامل خط ریل و همچنان موتروی بسیار کلان یا هایوی است و در پالی از او تاسات بندری گوادر بسیار با ظرفیت بسیار بالا می سازند و چینایا به خاطر داشتن یک بازار ثابت دائمی رقابتی که قیمت تمام شده کالا در اونجا پایین باشه، این خط را نقشه کردن به عنوان دومین اقتصاد دنیا که تلاش میکنن که تا یک دهه دیگه اقتصاد اول دنیا شوند. بخاطر از یک زیرساخت سراسری رو میسازن.
افغانستان آیا برنامه مشخص و واضحی را برای دراز مدت دارد که چطور بتونه با وضعیت فعلی که هست از این فرصت استفاده بکنه؟
مشکل اساسی ما ای است که ما همیشه اعتراض داریم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان متاسفانه در 17 سال گذشته نوشته شده مانده، قبل از او خیلی نبود. توقع ما ای بود که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان نوشته شود، در او پروژه های منطقوی و پروژه های جهانی را جایگاهش مشخص باشد، در او مسئولیت وزارتخانه های مربوطه معلوم باشد، در او جایگاه سکتور خصوصی افغانستان معلوم باشد و در او رابطه بین وزارت ها و همکاری از او باید به شکل شفاف و واضح معلوم باشد و تقاضای ما که ما حیات های ما مذاکره میکنن، یکیش یک گپ میزنه، یکی دیگه که میره باز یک گپ دیگه میزنه، هر کس به اساس سلیقه خودشان به اساس درک خود میگن. ما یک پالیسی روشن و واضح، یک تعریف از پروژه یک کمربند یک راه نداریم که نقش ما حدود مناسبات خود با این دقیق تعیین نکردیم که چی کار را میکنیم. گپای کلی میزنیم، خوب کار است، ما با چین همسایه هستیم، چین خوب است میکنیم، اما این که دقیقاً نالن به نال و نقل به نقل ما چی بگیم در اونجا و هر آیتی که میره امور باز فالوآپ کنه یا به اصطلاح تعقیب کنم اون گپا.
خب آقای
سیاستی روشن و واضح ضرورت است که ما باید داشته باشیم و یکی از دلایل از این است که خود حکومت ما یک مرجع واحد تصمیم گیری نیست اینجا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
افزایش نیروهای امنیتی حمایوی خارجی تا چه حد در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ یعنی افزایش شمار اندک قوای ایالات متحده برای مشوره و حمایت نیروهای ملی افغانستان آیا می تواند وضعیت امنیتی را در آن کشور بهبود بخشد یا خیر؟ تحلیلگران به این عقیده اند که در اکثر موارد موجودیت همچون نیروهای حمایتی آمریکا بر وضعیت امنیتی کشور میزبان تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته است. با گزارش در رابطه از همکار ما ژیلا سمی توجه کنید.
مشاوران ارشد نظامی و مش خارجی ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کردند که بین 3000 تا 5000 سرباز اضافی را برای تقویت 8400 نیروی مستقر در افغانستان به آن کشور بفرستند. تحلیلگرانی که جنگ در افغانستان را دنبال می کنند می گویند هدف از این طرح شکستن بن‌بست در جنگ و اعمال فشار بر طالبان برای کشانیدن این گروه به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان می باشد. کارشناسانی که صدای آمریکا با آنان صحبت کرده است به این عقیده اند که طرح پیشنهاد شده نمایانگر تشدید جنگ آمریکا در افغانستان نیست. ژورنال مطالعات استراتژیک در هفته جاری گزارش را تحت عنوان رد پای کوچک، بازده کوچک، مؤثریت نظامی نیروهای امنیتی حمایوی منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که حضور نیروهای امنیتی حمایوی ایالات متحده برای مساعدت به اردوی کشورهای متحد اساس استراتژی این کشور در مبارزه با داعش در سوریه و عراق و پالیسی حکومت آمریکا بعد از سال 2015 در افغانستان بوده است. استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی که یکی از نویسندگان این گزارش است، میگوید حضور این نیروها، حمایت و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود.
If the hope is that adding 3,000 more American advisors is going to dramatically reverse.
اگر امید بر این است که اضافه کردن 3000 مشاور آمریکایی وضعیت نظامی را در افغانستان به صورت قابل ملاحظه تغییر دهد، یک مفکوره ناامید کننده است. بر علاوه برای مبدل ساختن قوای امنیتی افغانستان به یک نیروی مؤثر، با در نظر داشته موجودیت فساد و قومگرایی در آن، حتی حضور سربازان بیشتر آمریکایی هم کمک نخواهد کرد.
حضور این نیروهای حمایتی و افزایش آن در افغانستان آنچه را انتظار می رود به بار نخواهد آورد، اما تا حد مؤثر خواهد بود. آقای بدل گفت افزایش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان حتی اگر اندک هم باشد شاید در جلوگیری از فرسوده شدن نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند، اما در راستای شکست دادن طالبان تاثیرگذار نخواهد بود. این تحلیلگر گفت که امیدواری اداره ترامپ از افزایش مشاوران آمریکایی در افغانستان شاید این باشد که مانع از دست دادن بیشتر ساعات تحت کنترل نیروهای افغان به طالبان شده و همچنان مانع پیشروی بیشتر طالبان گردد. مایکل اوهنلن، تحلیلگر ارشد در انستیتوت بروکنز میگوید انتظار کدام تغییر عمده را چی با افزایش قوای امریکا و یا بدون آن در افغانستان ندارد. با آن هم اوهنلن میگوید از این طرح حمایت می کند زیرا باید جلو ناکامی های تدریجی نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت.
So the most likely scenario is continued ongoing muddling through.
به احتمال قوی سناریوی آشفتگی ها ادامه خواهد یافت، اما امیدوارم که بتوانیم جلو خرابی تدریجی وضعیت امنیتی را گرفته و اوضاع را تا حد بهبود بخشیم دیده شود.
استیون بدل، تحلیلگر ارشد در شورای روابط خارجی میگوید با ثبات ساختن وضعیت امنیتی در افغانستان و موفقیت تلاش سیاسی در آن کشور که شامل مذاکره با طالبان و پاکستان است کمک خواهد کرد. اما او میگوید
part of these political initiatives are within Afghanistan trying to set up
بخشی از این فعالیت‌ها و مسائل در داخل افغانستان است که شامل تلاش برای ایجاد یک سیستم با اعتبارتر انتخاباتی و فراهم آوری زمینه همسازی میان هواداران غنی و عبدالله است و تمام اینها زمان به کار دارد و اگر جنگ با شکست مواجه شود هیچ یک از این آرزومندی‌ها عملی نخواهد شد.
آقای بدل میگوید سقوط سیاسی و یا نظامی حکومت افغانستان تهدید برای ایالات متحده است، زیرا بر علاوه صدمه رسیدن به تمام زیرساخت‌های افغانستان و سرمایه گذاری امریکا در آن کشور دوباره زمینه برای استقرار گروه‌های افراطی در افغانستان فراهم خواهد شد. به همین دلیل به مفهوم گسترده‌تر حضور نظامیان امریکایی در افغانستان برای حفظ یک حکومت ثابت در آن کشور است. البته فرق نمی کند که کی آن را رهبری می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شیوع کولرا در کشور جنگ زده یمن زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه ساخته و جان بیش از 100 تن را تا هنوز گرفته است. این در حالی است که جنگ داخلی در ساحات مختلف آن کشور هنوز هم ادامه دارد و تا حال صدها نفر قربانی این درگیری ها شده است. گزارش اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
خالد المنتصر، رئیس صحت عامه صنعا، میگوید که تا اکنون بیش از 9000 مورد کولرا گزارش شده است. او افزود که تنها 1500 نفر در پایتخت آن کشور به این مرض مصاب شدند که این روند باعث تقسیم منابع طبی و ازدحام در شفاخانه های سراسر این شهر شده است. المنتصر گفت که وزارت صحت عامه آن کشور برای رسیدگی به این معضل تلاش های جدی را به خرج داده و حالت اضطرار را نیز اعلام کرده است.
في اطار الجهود التي تبذلها وزاره الصحه والتي اعلنت حاله الطوارئ على المستوى الوطني
تا روز گذشته بیش از 9000 مورد کولرا ثبت شده بود. تنها در 14 شهرک صنعا در حدود 1407 مورد کولرا گزارش شده است.
جیمی مک گولدریک، مسئول هماهنگی کمک‌های بشری در یمن، به روز دوشنبه از کشورهای اعانه دهنده خواست تا به تقاضای بیش از 1 میلیارد دلار رسیدگی کنند که ماه گذشته در ژنو اعلام شده بود. مک گولدریک گفت که شیوع کولرا در جریان 2 هفته گذشته 115 نفر را هلاک ساخته است. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 با شورشیان شیعه مذهب حوثی در مبارزه اند که گفته می شود از جانب ایران حمایت می شوند. جنگ یمن تا حال جان بیش از 10000 غیر نظامی را گرفته است. سازمان جهانی صحت ماه گذشته گفت که 45% تأسیسات صحی در یمن کاملا فعال است، اما جریان ادویجات ضروری با تقریبا 70% کاهش یافته است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پاسخگویی به کولرا با مراقبت‌های صحی فوری و اقدامات بهداشتی به شمول آب آشامیدنی و واکسین‌ها برای جلوگیری از گسترش امراض نیاز است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون هم آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. انتخاب امانوئل مکرون به حیث رئیس جمهور جدید فرانسه امکانات تازه ای را برای خلق کردن داینامیزم بیشتر در پروژه اروپایی فراهم کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این سخنان را در آستانه دیدار با رئیس جمهور فرانسه در برلین بیان کرد. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی در شمال راین در ایالت وستفالیا برنده شده و رامین لاسچ با بردن بیشتر از آرا حکومت ایالتی را تشکیل می‌دهد. انگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این حزب همزمان با آقای لاسچ از انتخاب رئیس جمهور امانوئل ماکرون استقبال کرده و گفته است اروپا باید از آینده خیش امیدوار باشد.
Die Zukunft Deutschlands liegt in Europa. Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es
آینده آلمان وابسته به اروپا است. آلمان وقتی به درستی می‌درخشد که اروپا بدرخشد. انتخابات رئیس جمهور جدید فرانسه امکاناتی را فراهم ساخت تا در انکشاف اروپا تحرکی رونما شود.
تقسیم اوقات سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه نمودار ارجحیت‌های سیاسی او میباشد. یک روز بعد از آغاز کارش رئیس جمهور فرانسه از برلین دیدن میکند. او به کمک آلمان ضرورت دارد تا او را به هدفش که هنوز به صورت یک آرزوست و آن طرح پلان برای آوردن اصلاحات در حوزه یوروست کمک نماید. در این حال با پیروزی حزب انگلا مرکل یک شنبه برای ماکرون آسان نیست همکاری همسایه را جلب کند که با داشتن پول مشترک حاضر باشد بار حوزه یورو را به دوش بکشد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت
das jeweils entsprechende politische handeln jetzt geht es um die integration ich habe eben von dem zusammenhalt der gesellschaft gesprochen.
از دیروز تا حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور جمهوری فرانسه است. او برنده انتخابات است و از مردمش خواست تا از آینده یک تصور مثبت را با خود داشته باشند. او به خوبی می داند چه کند و از چه اجتناب نماید. من آخرین شخصی خواهم بود که با او کدام توصیه کنم.
او گفت کارهایی را که ایشان انجام دادند معلوم است و ضرورت نیست آن را بالای فرانسه تحمیل کنند. در مذاکرات آینده هر دو رهبر منافع آلمان و منافع فرانسه را پیشکش خواهند کرد و زمینه همکاری را فراهم خواهند کرد.
Also Emmanuel Macron ist seit gestern Präsident der Französischen Republik.
ممکن ما از فرانسه چیزی را بیاموزیم در صورتی که رئیس جمهور این کشور چیزی را پیشنهاد کند. من به آن با یک دید باز و با دلسوزی مراجعه خواهم کرد. من منحیث مشاور عمل نکرده بلکه برای همکاری خواهم کوشید. و مانند دو شریک که به همدیگر احترام داشته و دوست هستیم عمل خواهیم کرد.
مرکل همچنان اختلاف بین آلمان و ترکیه در مورد این تصمیم حکومت ترکیه که یک گروه از قانونگذاران آلمان را از بازدید به پایگاه هوایی انسرلیک ممانعت کند صحبت کرد. صدراعظم آلمان گفت برلین ممکن بکوشد عساکر خود را در صورتی که انقره حاضر نشود به این هیئت آلمانی اجازه سفر بدهد به جای دیگر انتقال بدهد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما قرار می گیریم شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.